بسم الله الرحمن الرحیم. و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. بحث تفسیری درباره آیه اولا ظاهرا تمام شد. عمده بحث روایی است. روایات فراوانی از طریق فریقین نقل شده است که شأن نزول این کریمه وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. وقتی حضرت در لیلت المبیت به جای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خوابیدن تا حضرت از مکه به مدینه مهاجرت کنن، این آیه مبارک نازل شده است. البته چون مورد مخصص نیست، آیه به عموم و اطلاقش باقی است، ولی مبدأ نزول این آیه مبارکه همون جریان حضرت امیر سلام الله علیه است. ما چند روایتی که در این زمینه نقل شده است از تفسیر شریف نور الثقلین قرائت میکنیم، بقیه را هم شما به جوامع روایی مراجعه فرمایید. ولی در تفسیر الدر المنصور متاسفانه این همه روایاتی که از فریقین نقل شده است که در باره حضرت امیر سلام الله علیه است، این روایات رو معتبر نشمرد، در ضمن این آیه نقل نکرد. از اعمال مرحوم شیخ توصی رضوان الله علیه نقل شده است که امام سجاد سلام الله علیه فرمود این آیه مبارکه به من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله نظرت فی علی علیه السلام حین بات علی فراش رسول الله صلی الله علیه وسلم. باز حدیث دیگر در شأن نزول همین آیه از اعمال مرحوم شیخ توصی رضوان الله علیه این چنین است که ابو عمرو ابن علا وقتی این آیه و من الناس را قرائت میکرد گفت که کرم الله علی علیه السلام فیه نزلت هذه الآیه. این آیه درباره است امیر است. باز اسنادی که مرحوم شیخ طوسی دارد تا انس ابن مالک، انس میگوید لما توجه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الی الغار و معه ابو بکر امر النبی صلی الله علیه و سلم علی علیه السلام ان ینام علی فراشه و یتقشا به برده. حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما را امر فرمود که در بستر رسول اکرم استراحت کنم و برده مبارک رسول اکرم را به عنوان روپوش بر بالای سر خودشون بکشم. فبات علی علیه السلام موتنن نفسه علی القتل، توتین بر شهادت کرد، آماده بود برای شهادت. و جاءت رجال قریش من بطونها، اون سران ستم از هر قبیله نماینده اعزام کردن برای شهادت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، یریدون قتل رسول الله صلی الله علیه وسلم. فلما ارادوا ان یزعوا علیه اسیافهم، وقتی که خواستن شمشیر بکشن و او رو شهید کنن، لا یشکون انه محمد صلی الله علیه و سلم، یقین داشتن که این حضرت رسول است. فقالوا ایغزوه لیجد علم القتل و یرى السیوف تأخذه، گفتن او رو بیدار کنید که در بیداری او را شهید کنیم تا رنج کشتن به شمشیر را احساس کند و ببیند شمشیر متوجه اوست. گفتن او رو بیدار کنید تا درد کشتن را بچشد و ببیند که سیوف او را میگیرد. فلما ایقظوه، وقتی بیدار کردن، فرعوه علیا، دیدن امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است. اونگاه فتفرقوا فی طلب رسول الله صلی الله علیه و سلم، به دنبال حضرت گشتن. فانزل الله عز وجل و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. در تفسیر علی ابن ابراهیم ذیل این آیه و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله فمذلک امیر المؤمنین علیه السلام به معنا یشی نفسه یبذلها، خود را می فروشد یعنی ایثار می کند، جانش را ایثار می کند. در مجمع البیان از ابن عباس نقل کرد که نظرت هذه الآیه فی علی ابن ابی طالب علیه السلام حین هرب النبی صلی الله علیه و سلم من المشرکین الى الغار و نام علی فراش النبی صلی الله علیه و سلم و نزلت الآیه بین مکه و المدینه. این آیه گرچه در سوره مبارکه بقره است و سوره بقره مدنی است و این آیه در غیر مکه نازل شده است، اما اصل این جریان در مکه اتفاق افتاد، یعنی خوابیدن امیرالمؤمنین در بستر رسول اکرم سلام الله علیه ما، این در مکه اتفاق افتاد. بعد از این جریان آیه نازل شد. روایتی رو همین مفسر بزرگوار نقل میکند که روی انه لما نام علی فراشه قام جبرئیل عند رأسه و میکائیل عند رجلیه و جبرئیل ینادی بخن بخن من مستشی ابن ابی طالب یباه الله تعالی بکل ملائکه. وقتی حضرت به جای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خوابیدن، جبرئیل بالای سر حضرت و میکائیل کنار پاهای مبارک حضرت بود و جبرئیل میگفت که تبریک به حال تو، خداوند به وسیله تو مباهات میکند نسبت ملائکه که کدام موجودی مثل توست که اهل نثار و ایثار باشد و هیچ دفاعی نکند و خود را در معرض شمشیرها قرار بدهد برای اینکه رسول خدا محفوظ بماند. این روایات فراوانی است که مختصری از اینها در این تفسیر هست و در تفسیر الدر المنصور این چه نقل شده است که این آیه را در جریان صهیب و امثال صهیب بر این جریان منطبق کردند. گفتند وقتی صهیب رومی عازم هجرت از مکه به مدینه بود، سران شرک در مکه می گفتند تو وقتی وارد مکه شدی مالی نداشتی و الان مالی فراهم کردی، ما اجازه نمی دهیم که اموال را از مکه به مدینه ببری. او گفت بسیار خوب، این مالها مال شما، به موافقت کنید که من به مدینه بروم و هجرت کنم. گفتن بسیار خوب. مالها را از او گرفتم و موافقت کردن که او از مکه به مدینه بیاید. وقتی با دست توهی از مکه به مدینه آمد، رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که ربح صهیب، صهیب در این داد و ستد سود برد، یعنی مال خود را داد و جان خود را آزاد کرد. این رو نقل میکنن بد و من الناس من یشی نفس ها ابتقا مرضات الله را بر جریان صهیب منطبق میکنن. به تعبیر سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله علیه این تطبیق نارواست، برای اینکه یشی در اینجا یعنی میفروشد. در جریان صهیب او جان خود را خرید، نه جان خود را فروخت. اینجا یشی یعنی یبی او. بعضی هستن که جانشون را در راه خدا می فروشن، مثل مجاهد فی سبیل الله. نه این یشی یعنی یشتری. صهیب مال داد به جان خود را آزاد کرد. اش ترا نفسه او، نه شرا نفسه. پس این آیه و من الناس من یشی بر جریان صهیب و امثال صهیب منطبق نمی شود. هست، اما اینجا مناسب چیست؟ اینجا مناسب با مقام همون شراب معنی فروختن است، برای اینکه با بحث دیروز هم سازگار باشد. خدا می فرماید عده مفسد فی الارض عده هم جانشون را برای اصلاح امت اسلامی بذل می کنند. اینجا شراب معنی فروش است نه معنی خرید، و با جریان صهیب منطبق نمی شود، فقط بر جریان حضرت امیر منطبق می شود. گذشته از اینکه روایات فراوانی از طرق اهل سنت هم نقل شده است، اصراری نباید داشته باشد صاحب الدر المنصور که این رو بر صهیب منطبق کند و حضرت امیر سلام الله علیه منطبق نکند. و این والله رؤوف بالعباد که الفلامش الفلام جمع خواهد بود، نشانه رحمت مطلقه خداست نسبت به همه بندگان با ایمان. اما نسبت به جامعه اسلامی خدا نسبت به اونها رؤوف است، برای اینکه مردان الهی را برمی انگیزاند تا تبهکاران را از جامعه اسلامی طرد کند، و نسبت به خود مجاهدین هم رؤوف و مهربان است، برای اینکه اونها را تو جبهه ها نایاری میکند، نظیر اون که از امیر سلام الله علیه را یاری کرد و او را محفوظ نگه داشت. پس خدا هم نسبت به جامعه انسانی و اسلامی رؤوف و مهربان است که جلوی مفسدین را میگیرد، و هم نسبت به مجاهدین رؤوف و مهربان است که اونها را سالم نگه می‌دارد. اما آیه‌ای که امروز وارد بحثش می‌شویم این است. فرمود یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. خطاب به مؤمنین است. فرمود مؤمنین، چیزی که عامل تفرقه است نپذیرید، و چیزی که عامل سلم و صلح و ملائمت است بپذیرید. وارد قلعه سلامت بشوید. ادخلوا فی السلم، این سلم و ملائمت و وحدت به منزله حسن حسین است و انسان را از هر حادثه حفظ می کند. نظیر این که کلمت لا اله الا الله حسنی، من دخل حسنی عمل من عذابی، یا ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام حسنی، من دخل حسنی عمل من عذابی و مانند آن، این سلم و اتحاد و برادری یک قلعه مستحکمی است که هر که در اون قلعه وارد بشود مسئول میماند. چون خطاب به مؤمنین است، منظور از این سلم اسلام نخواهد بود، گرچه بعضی از مفسران عامه این سلم را به اسلام معنا کردند، ولی این خطاب اگر نظیر آیه 168 همین سوره مبارکه بقره بود، ممکن بود که انسان به اصل اسلام منطبق کند، چون اونجا خطاب به ناس است. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اما در آیه محل بحث خطاب به مؤمنین است. فرمود یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، دیگر معنای سلم اسلام نخواهد بود، معناش این نیست که ای مؤمنین وارد اسلام بشوید، بلکه معناش آن است که ای مؤمنین در ایمانتون، در تشریح حدود ایمانتون، در اجرای وظایف ایمانیتون متحد باشید. اون چه که به محدوده ایمان برمیگردد با هم وارد بشوید، هیچ اختلافی نداشته باشید. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة. اون چه که در سوره مبارکه انفال هست، اون ارتباط نظام اسلامی با نظام شرک است. خدای سبحان به رسولش می فرماید به این که اگر مشرکین پیشنهاد صلح دادن، مائل به صلح سازش بودن، شما تهاجم بدوی نداشته باشید. به این جنحو لسلم فجنح لها، این سلم و سلم معنی ملایمت هست در مقابل حرب، و همونطوره که حرب مؤنث است، سلب را هم مؤنث می‌دانن که ضمیر مؤنث به او برمی‌گردد. اون سلمی که در سوره انفال هست به این جنحو لسلم فجنح لها، اون ناظر به صلح بین دولت اسلامی و دولت کفر است. فرمود اگر چون که اونها تهاجمی ندارن پیشنهاد صلح می‌دهن، شما در این زمینه اظهار تمایل کنید، اما در صورتی که اونها تهاجم نکرده باشن، ولی اگر اونها تهاجم کردن، زدن، کشتن، مالتون رو غارت کردن، دیگر سخن از صلح به میون نیاورید، که اون را در یه سوره دیگری که ظاهرن به نام رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است بیان کرد. فهمود که ولا تهنوا و تدعوا الی السلم و انتم الاعلون و الله معکم و لن یترکم اعمالکم. اون آیه این پنج بخش دارد. فرمود به این که اگر ما گفتیم با کافران از در صلح و صفا وارد بشوید، پیشنهاد اونها را در صلح رد نکنید، این مال جایی است که کسی حمله کرده باشد، ولی اگر اونا حمله کردن از شما زدند و کشتند و بردند و شما شهید دادید، دیگر وحن را به خود راه ندهید و هرگز سخن از صلح را به میان نیاورید. لا تهنو و تدعو الى سر، که این تدعو مجزوم است به اون لا ناهیه. لا تهنو و تدعو الى سر، یعنی لا تدعو الى سر، هرگز سخن از صلح به میان نیاورید. چرا؟ چون و انتم الاعلا، شما که پیروز هستید دایی ندارید با کافران صلح کنید. چرا پیروزی؟ برای اینکه والله معکم. چرا والله معکم؟ برای اینکه ولن یترکم اعمالکم. وقتی شهید و اسیر جون باز دادید که خدا اعمال شما را وتر نمی گذارد. عمل وقتی به نتیجه نرسد وتر است، موتور است. وقتی به هدف و نتیجه برسد شفق است، مشفوع است. عمل بی نتیجه را میگوین وتر، عمل به هدف رسیده را میگوین شفق. فرمود شما که شهید و جنباز و اسیر دادید، این عملتون موتور نیست، مشفوع است. ولن یترکم اعمالکم، برابر این صلحی که در قرآن مطرح است گاهی بین دولت اسلامی و دولت کفر است، نظیر آیه سوره انفال و این جنهو لسلم فجنه لها، و نظیر آیه قرائت شده که لا تهنو و تدعو الى السلم. یک صلحی است که در آیه محل بحث هست، این صلح در حوزه اسلامی است، در بین مؤمنین و مسلمان هاست که با هم اختلاف نداشته باشید، با هم از راه رحما و بینهم به سر ببرید. لذا فرمود یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتا. گاهی ممکن است دو نفر در گیر فکری یا غیر فکری باشند، یکی حاضر است به ملائمت و صلح و صفا، دیگری حاضر نیست. در اینجا چون خطاب به هر دو متوجه است، هر دو موظفند که ملائمت به صفا را رعایت کنند. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتا، یعنی همه باید بکوشید تا این ملایمت به اتحاد را برقرار کنید و بدانید به اینکه راه اتحاد راه انبیاست، راه اختلاف راه شیاطین است. هیچ عاقل حاضر نیست که ضرر ببیند. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. شیطان قدم هایی که برمی دارد به زیان هر دو جامعه است. طوری قدم برمی دارد که اگر کسی مقداری توجه کند روشن می شود که شیطان دشمن است. برای اینکه انسان اگر چشمش رو نبندد و درست نگاه کند می بیند این شیطان به طرف پرتگاه دارد می رود. خب اگر به طرف پرتگاه دارد می رود یقینا دشمن انسان است. تمود فهمیدن شیطنت شیطان و اینکه شیطان دشمن شماست یه مطلب نظری و عمیق و پیچیده نیست. عدوان مبین خیلی روشن است. خیلی مطلب نظری و عمیق نیست که کسی بگوید من نفهمیدم. فرمود راه شیطان یه راه خطر و زیانباری است و خیلی هم روشن، برای اینکه اگر کسی عمدن دارد به لبه در و پرتگاه می رود اگر کسی نگاه کند روشن است که راهنمایی او به هلاکت می کشاند. این اذلال شیطان گاهی در مسائل فردی است، مثل اینکه کسی را به دروغ گفتن یا به مال حرام خوردن و مانند اون وادار می کند. گاهی هم در مسائل جمعی است. در مسائل فردی همون آیاتی بود که بحث قبلا گذاشتم بود، یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین، همون آیه 168 به بعد سوره مبارکه بقره که بحثش گذشت. خب اگر کسی دست به قضای حرام بزند، گرچه غیر مستقیم به جامعه سرایت میکند ولی یک گناه فردی است. پس شیطان فرد را به گناه‌های فردی وادار می‌کند تا از اون راه او را به هلاکت برساند. جامعه را در اثر اختلاف به هلاکت میرساند. فرمود ادخلوا فی السلم کافتا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. به فرد میگوید این غیبت را یا این تهمت را روا بدار یا این مال حرام را بخور و مانند او. به جامعه ممکن است این پیشنهادها را ندهد، بگوید که در مسجد سازی، در حسینیه سازی، در برگزاری مراسم نماز جمعه و جماعت کوشا کنید، اما تو همین صحنه اختلاف می اندازد، در راه دین اختلاف می اندازد. لذا فرمود کاری که جامعه را از هم جدا می کند این کار شیطان است، این راه شیطان است. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، زیرا او قدم می نهد تا شما را دشمن یکدیگر کند. سلم را بگیرد و حرب را به جای سلم بگذارد. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. راه شیطان در قبال راه وحی است. همین که خدا دعوت به اتحاد کرد، پیامبر دعوت به اتحاد کرد، فکر اختلاف در کسی پیدا شد، با جزم پیدا کند که این شیطان این فکر را بود. فکر که در انسان پیدا می شود یه مبدع فاعلی دارد. این چیزی نیست که فکر خود به خود سبز بشود، چون هیچ چیزی خود به خود در جای پیدا نمی شود. این فکر و اندیشه امر وجودی است. وقتی امر وجودی شد سبب میخواد، سببش خود ذهن نیست، برای اینکه ذهن ایرون نداشت تازه پیدا کرد. پس ذهن میشود سبب قابلی، حتما یه سبب فاعلی دارد که این اندیشه را در ذهن القا میکند. ما برای اینکه بفهمیم اون سبب فاعلی فرشته است یا شیطان، باید بفهمیم این دعوت به خیر است یا دعوت به شر. اگر دعوت به خیر است که فرشته ها نازل کردن الذین قال ربنا الله ثم استقام تنزل عليهم الملائکه، اگر دعوت به شر است که ان الشیاطین لیوهون الی اولیاهم لیجادلوکم، بسیار خوب، هر چه که چه در مقام اندیشه و عقیده، چه در مقام خلق، چه در مقام عمل مطابق با میزان الهی نبود میشود القاعات شیطان و خطوات شیطان. در خصوص مسائل اجتماعی وحدت سخن انبیاست، تفرقه وسوسه شیطان است. اگر کسی خواست از جامعه جدا بشود، کاری بکند که صف جامعه به صفوفی مبدل بشود، باید جزم پیدا کند که این وسوسه وسوسه شیطان است. و قرآن کریم درد اجتماعی را همون اختلاف می داند و درمانش را همون وحدت. لذا در مسائل اجتماعی گاهی تعبیر به کافه دارد، گاهی تعبیر به جمیعن دارد و مانند آن، یعنی همه شما این کار را انجام بدید. نفرمود یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، بلکه فرمود کافتا، همگان وارد در یک زندگی مسالمت آمیز بشوید. بله دیگه، همین راهی که انسان طی میکند یا صراط مستقیم است یا سبیل الغی است. در سوره مبارکه آل عمران آیه 103 این چنین فرمود و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، هم دستور اعتصام داد هم پرهیز از تفرق. یه وقت است این تناب به نام قرآن که یک طرفش به دست خداست، طرف دیگرش به دست انسان هاست، تک تک انسان ها می روند این تناب را می گیرند. مثل که تک تک انسان ها قرآن می خونند، قرآن تفسیر می کنند، قرآن عمل می کنند و مانند. این اعتصام به حبل الله جمیعاً نیست. معنای اعتصام به حبل الله جمیعاً است که با هم همه شما یکسان و یکسره به این تناب الهی تمسک کنید. نه اینکه هر کدامتون علاهده علاهده به قرآن تمسک کنید، بلکه با هم تمسک کنید. این جمیعا حال است، در حالی که با همید تمسک کنید، نه اینکه یک حکم استغراقی باشد، هر کسی موظف باشد که به حبل خدا اعتصام کند ولو از دیگری جدا باشد. این طور نیست. نظیر نماز جماعت است اعتصام به حبل الله، نه نماز فرادا. اصولا تو این نمازها طوری این الفاظ تضمین شده است که تاب جماعت را دارد. این از سلام علیکم گفتن برای آن است که امام و همچنین مأمومین دیگران را مخاطب قرار می دهند و به اونها سلام می کنند، از خدا سلامت قلب اونها را مسئلت می کنند. طرز نماز هم ایاک نعبد و ایاک نستعین و مانند آن است. این نظیر نماز جماعت است. لذا فهمود و اعتصموا به حبل الله جمیعا، و به این امرم اکتفا نفرمود، از تفرقه بسیارها نهی کرد، فهمود ولا تفرقوا. و بدانید که این وحدت یک نعمت الهی بود. شما قبل از اسلام دشمن یکدیگر بودید و الان به برکت اسلام دوست یکدیگر شدید. قبلا در لبه سقوط جهنم بودید و الان مصونید. پس این ادخلوا فی السلم کافتا همانند و اعتصموا به حبل الله جمیعا هست. چه این که در بخش های دیگر مسئله تنازع را مطرح فرمود که شما تنازع نکنید، لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. در سوره مبارکه انفال این چیزی می فرماید اطیعوا الله و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم و اصبروا ان الله مع الصابرین. سر این که تنازع اثر دارد برای اینکه بازگشت تنازع به یک اتحاد است. طرفین می کوشن که حیثیت و قدرت را از دیگری نزع کنند و بکنند. پس طرفین در کندن قدرت متفقند، لذا موفقند می شود. فرمود شما اون نتیجه تلخی که از اختلاف می خواهید بگیرید به اون نتیجه می رسید، برای اینکه فتفشل و فشل و ضعف دامنگیرتون می شود، چون هر اختلافی به اتحاد برمی گردد. طرفین تنازع در این جهت اتفاق دارن که باید حیثیت کنده شود. خب کندن می شود. زید می خواهد حیثیت و قدرت امر را نزع کند و بکند، امرم می کوشد که حیثیت و قدرت زید را نزع کند و بکند. هر دو در نزع حیثیت و قدرت اتفاق دارد، موافق هم می شود. لذا فرمود لا تنازعوا فتفشلوا. وقتی فشل و ضعف آمد، اون ریح و عزت و شکوهتون رخت بر می بندد و تذهب ریح کن. و اگرچه اون که حفظ وحدت کار دشواریست، چه اینکه کار آسانی نیست، شما این دشواری را تحمل کنید. واصبروا ان الله مع الصابرین. خدا با صابرین از شما را تأیید میکند، سرانجام موفق خواهید شد. در سوره مبارکه شورا همگان را به اقامه دین دعوت کرده است که فرمود در اقامه دین تفرقه دامنگیرتون نشود. آیه 13 سوره مبارک شورا این است که شرع علیکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تفرقوا فیه. این حرفی است که به همه انبیا خدای سبحان گفته است. فرمود ما وصیتی که به نوح و انبیای سلف کردیم، شما را هم به همون وصیت توصیه می کنیم و این است که دین الهی را با هم اقامه کنید و در دین الهی تفرقه پیدا نکنید. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی. پس این که فرمود یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتا، این سلم به معنی اسلام نیست. در سوره مبارکه نصر این چه این آمده است که اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اونجا سخن از ناس است که وارد در دین الهی می شود. اگر در اون زمینه گفته بشود که ناس در سلم یعنی اسلام داخل شدند مناسب هست، و اما اینجا چون خطاب به مؤمنین است نمیشه گفت یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم ای فی الاسلام، پس یک حکم خاصی خواهد بود. اون یعنی ثابت بمانید. اینجا ادخلوا فی السلم، ادخلوا فی السلم یعنی وحدت مسالمت. اسلام واقعی رو حفظ کرده که فرمود یا ایها الذین آمنو. اگر یا ایها الذین آمنو آمدو داشته باشیم، اون یا ناظر به تأکید است یا ناظر به تثبیت. اما اینجا فرمود یا ایها الذین آمنو ادخلوا فی السلم، معلوم میشود یه چیز دیگری است، اونم با اضافه کلمه کافتن. روایات تطبیق کرده است سلم را به همون حسن ولایت. خب درست است. در مسئله ولا تتبعوا خطوات الشیطان، چون رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود به این که هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرتن انا و من اتبعنی، یا ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. فرمود راهی که من آوردم این راه مستقیم است. صراط مستقیم نه اختلافی در او هست و نه تخلفی. فرمود ما ادای صراط مستقیم سبل شیاطین است، اون راه ها را طی نکنید که باعث تفرقه خواهد شد. ولا تتبع السبل یعنی اون راه های پراکنده طرف راست و طرف چپ و طی نکنید، برای اینکه اون پراکنده رفتن شما را از این راه واحد و یکسان که صراط مستقیم است باز می دارد. و ان هذا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبع السبل فتفرق بكم. این پرهیز از تفرقه است. نه، یه وقت است که میگوییم حکم به نحو یک فرد لاعلی تعیین است که اگر یکی انجام داد دیگری ساقط باشد، این که نیست. یک وقت بحث در این است که هر فردی از افراد جامعه یه حیث فردی دارد و یه حیث جمعی. رو اون حیث فردی و رو اون حیث جمعیش این تکلیف متوجه است. رو حیث فردیش میگوین دروغ نگو، غیبت نکو و امثال ذلک. رو حیث جمعیش خطاب هست، یعنی هر فرد از افراد انسان یه حیث اجتماعی دارد. به تک تک این افراد روی حیث اجتماعیش دستور میدن و اعتصموا بحبل الله جمیعا، نه مجموع مخاطب باشد. تک تک مخاطبن و هر کدام مکلفن و معصیت و اطاعت جدا دارن، منطور رو حیث اجتماعی اینها. در سوره مبارکه نور و همچنین بعضی از سور خطوات شیطان را مشخص کرد، اینکه شیطان قدم های زیان باری دارد برای که شما را به فحشا و منکر دعوت می کند. آیه 21 سوره نور این است که یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات شیطان. چرا؟ برای اینکه به من یتبع خطوات شیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر. در حقیقت او به دنبال فحشا و منکر حرکت کرده است. ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشاء والله سمیع علیم. پس این آیاتی که در این سور گوناگون وارد شده است هم مسئله خطوات شیطان را مشخص می کند و همین که اتحاد سبیل انبیاس بازگو می کند و همین که جدایی از صراط مستقیم راه شیطان است تشریح می کند و همین که انسانی که به داعی تفرقه در جامعه زندگی کرده است هرگز به مقصد نمی رسد اون را هم بازگو می کند. چفمه علا شفا جرف هارم بیان هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه هست که فرمود اشاز من الناس لشیطان کما نشاز من الغنم لذیب، همونطوری که گوسفند وامونده از رمه طعمه گرگ می شود و از سرپرستی شبان محروم است، انسان وامونده از جامعه طعمه شیطنت شیطان خواهد بود و از سرپرستی اولیاء الهی محروم است. الشاذ من الناس لشیطان کما ان الشاذ من الغنم لذئب. در بحث دیگر هم حضرت طبقی نقل فرمود از تفرقه بپرهیزید، بگه فإن الله سبحانه و تعالی لم یعطی بفرقتن احدا یا لم یعطی احدا بفرقتن خیرا ممن مزا ولا ممن بقی. همود از تفرقه و اختلاف بپرهیزید، برای اینکه خدای سبحان نه در گذشته کسی را با اختلاف به جای رسوند و در آینده. یعنی این بیان حضرت یه بیان تجربی و تاریخی نیست که مربوط به گذشته باشد. اگر حضرت درباره گذشته سخن میگفت، انسان ممکن بود این رو بر جریان تجربه به تاریخ حمل کند، بگوید یک انسان کار آزموده از گذشته ها این چنین میفهمد که بشر با اختلاف به جایی نمیرسه. ولی حضرت این رو به عنوان سنت الهی ذکر میکند، میفهمد چه در گذشته چه در آینده الی یوم القیامه اصلا ممکن نیست کسی با اختلاف به جایی برسد. این سنت الهی است، نه امر تاریخی است که شاید آینده مثل گذشته نباشد. همون فإن الله سبحانه و تعالی لم یعطی احدا بفرقتا خیرا ممن مضا ولا ممن بقی. وقتی هم که مطلب مهم شد بفرماد به این که ایاکم و تباغض فإن الحالقتون، فرمود با بغضا و اختلاف رابطه نداشته باشید، مبادا کین یک دیگر رو در دل بپرورانید، زیرا تباغض و اختلاف و کین توزی مثل یک تیغ تیز است که اگر تیغ تیزی دست آدم باشد، انسان هر روز موی سر خود را تیغ کند دیگر موی نمی روید. وقتی دو نفر با هم اختلاف دارن، این دو تا تیغ تیز است که به دست طرفین است و هر روز زیر این بوته دین را تیغ می کنن دیگر دین نمی روید. فإنها الحالقة أعاذنا الله من شرور أنفسنا والحمد لله رب العالمين.